بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين فرع هشتم از فروعی که در ذیل مسئله سیوم مطرح شد مربوط به این بود که آیا وجود بدهی و دین مانع از استطاعت بذلیه و وجوب حج به بذل می شود یا خیر. عرض کردیم هر یک از سیدین علمین، سید امام و سید خویی رضوان الله تعالی علیهما، در این خصوص پاسخی دادن که مشتمل بر دو قسمت است. یکی صدر کلام و دوم ذیل استدراکی کلام. بحث از صدر این کلام و وجه عدم مانعیت دین از وجوب حج به استطاعت بذلی توضیح داده شد و بحث در خصوص آن به پایان رسید. و اما در خصوص ذیلی که در این دو کلام وارد شده است که فرمودن اذا کان دینو حالن و دائنو مطالبن و المدینو متمکنن من ادائهی الم یحجه. ذیل بیان اینها مربوط به این است که اگر بدهی مبذول له حال باشد، موعد اداء آن فرا رسیده باشد و از طرفی طلبکار طلب خودش را مطالبه کرده باشد و از طرفی دیگر مدیون و مبذول له اگر بماند و به سفر حج نرود، قادر بر آن خواهد بود که این بدهی را بپردازد. آیا در این صورت بدهی و دین مانع استطاعت بذلی و مانع از وجوب حج می شود یا خیر؟ در فرمایش سید یزدی در عروه فرموده بود و جهان، حضرت امام رضوان الله تعالی علیهم به تبع سید یزدی فرمودن و جهان. دو وجه هست، اما سید محقق خویی به تبع سید حکیم رضوان الله تعالی علیه فرمودن لم یجب علیه الحج. و عرض کردیم بعضی از مشایخ اساتیز ما مثل مرحوم آقای تبریزی و حضرت آقای وحید حفظه الله همین نظر سید خویی و حکیم را اختیار کردن. عرض می کنیم که اقوا به نظر می رسد همین نظریه سید حکیم و سید خویی رضوان الله تعالی علیه است، البته با تغییری که باید در متن ایجاد شود. دلیل اقوا بودن این نظر این است که اطلاق نصوص و فتاوا اقتضا دارد که حج برای این شخص واجب باشد، واجب نباشد، چون به تعبیر دیگر اینطور بنویسید، بله به تعبیر دیگر بله و دلیل بر اقوائیت این است که ما دلیلی بر عدم مانعیت دین در این صورت بجز اطلاق نصوص و فتاوا نداریم، چون در نصوص و روایاتی که قبلا ذکر شد مجرد عرضه حج بر شخص و دعوت او به حج مطرح شده بود و بر اساس اطلاق این روایات کل من عرض علیه الحج و کل من دعاه قوم للحج فهو ممن یستطیع شناخته می شود. و در این روایات قیدی یا قرینه ای که دلالت کند بر اختصاص مفاد این روایات به اون جایی که مبذول له بدهی نداشته باشد وجود ندارد. و اطلاق فتاوا همین مطلب را تأیید می کند، چون با مراجعه به کلمات اعاظم از فقها میبینیم که اون بزرگواران میفرمایند لا یمنع الدین من وجوب الحج بالبذل، بله من وجوب الحج بالبذل، بدون این که تفصیلی بدهن بین اون جایی که دینی بر عهده مبذول له باشد یا تفصیل ندهند. و اما وجه مانعیت، اون گونه که سید محقق خویی و سید حکیم مطرح کرده ان، این است که فرض این است که اگر این شخص که مالی به او بذل شده است تا به حج برود، حج را انجام ندهد و در وطن خودش باقی بماند، متمکن از به دست آوردن مال به اندازه‌ای هست که بدهی خودش را بدهد و وقتی متمکن از اداء دین شد، پس یجب علیه الاداء بالفعل ببقائه فی الموطن و صرف وقته فی تحصیل مال یقدر به من اداء الدین. و از طرفی دیگر مالی که توسط باذل بذل شده به اندازه ایست که می تواند با اون مال به حج برود. در نتیجه امر دائر می شود بین رفتن به حج و صرف وقت در ادای مناسک حج و بین باقی موندن در وطن و صرف وقت در تحصیل مالی که می تواند با اون مال بدهی را بپردازد. در اینجا یا ما میگوییم قوام یک استطاعت به عدم بدهیست، طوری که اگر بدهی بود استطاعت حتی عرفن وجود ندارد تا چه رسد به شرعن، که در این صورت وجوب دین مانع از استطاعت می شود، فلم یجب علیه الحج. و یا می گوییم بدهی و دین مانع استطاعت عند العرف نمی شود و استطاعت عرفیه محقق است و ملاک وجوب حج هم استطاعت عرفیه است، که در این صورت بین دو واجب فعلی تزاهم می شود، احدهما وجوب اداء الدین به بقائه فی الموتن و ثانیهما وجوب اداء الحج و وقتی متزاحمین شدن قاعده باب تزاحم می فرماید اهم از اون دو باید مقدم شود و فرض آن است که در ما نحن فی اداء دین اهم از اداء حج است، اهم از اداء حج است، لقاعدت تقدیم حق الناس على حق الله. لذا در این صورت هم لم یجب علیه الحج. و بر همین اساس اطلاقاتی که مورد استناد کسانی می توانست باشد که چه بسا قائل به وجوب حج و عدم مانعیت در اینجا بودن تقیید زده می شود، تقیید زده می شود. ببینید استدلال برای مانعیت اینه که فرض مسئله اونجاییست که این آقا اگر بماند میتواند کار کنه، پول در بیاره، بدهی رو بده، یا نه جور دیگه بگیم اگر بماند یک طلبی از کسی داره، موعدش که برسد میتونه از اون بگیره، بدهی خودش کار کنه بده. اگر فرض اینجاست که میتواند بدهد، اداء الدین یجب علیه بالفعل میشود، به خلاف اونجایی که تمکن نداره بده، اونجایی که تمکن نداره دیگه فعلیت وجوب اداء الدین از بین میره، ولی وجوب افتضاحش باقی هست. پس نمیتواند کسی انکار کند که اداء الدین در اینجا واجب هست. از طرفی فرض آن است که اون مالی هم که داده شده خب به اندازه است که میتواند این شخص چیکار کنه؟ به حج بره دیگه. در اینجا دو حالت داره، یا ما میگیم که اداء دین اصلا اصل بدهی و دین مانع استطاعت است. حالا این دو صورت داره، طارتا قائل به استطاعت عرفیهی، طارتا اخرى قائل به استطاعت شرعی. اگر قائل به استطاعت شرعی باشیم، چون وجوب الدین است، گفتیم زمانی در استطاعت شرعی استطاعت حاصل می شود که رفتن به حج با یک واجب دیگهی مزاحم نباشه. اگر مزاحم با یک واجب دیگهی بود، خود به خود استطاعت شرعی چی میشه؟ از بین میره. خب در مانن فی فرض این است که اداء دین واجبون دیگه، پس این وجوب اداء دین مانع استطاعت شرعی بذلیه در مانن فی میشه. اگر قائل به استطاعت عرفیه شدیم کما هو المختار، و از اون طرف گفتیم اندل عرف کسی که بدهی دارد مستطیع برای رفتن به حج شناخته نمیشه، یعنی بدهی مانع استطاعت، اونم حال اگر باشد، خب در این صورت باز این بدهی چه می شود؟ مانع استطاعت میشه. وقتی استطاعت نبود لم یجب علیه الحج. یا این که میگیم نخیر، قائل به استطاعت عرفیه هستیم و دین و بدهی حال و مطالب و بهرا
مانع استطاعت وفیه نمیبینیم. این در عرب میگن خب بدهی داره که داره، بدهی جای خودش، اون پولی هم که داره که به حج بره جای خودش گیره، ما نمیپذیریم. اگر این حرف رو گفتیم نتیجه این میشه که پس مکلف الان با دو تا واجب مواجه هست: یک وجوب اداء الدین، دو وجوب الحج. هر دو هم فعلی است. فرض آن است که نمیتواند بین اینها چکار کند؟ جمع کند. پس متزاحمین. قاعده در باب تزاحم چیه؟ رجوع به اهم، یعنی تعیین اهم. اهم در معنی نفی چیه؟ اگر ما قائل شدیم بیم که اهم دین است، بدهی مردم است، طبق قاعده تقدیم حق الناس علی حق الله، خب اینجا قطعا دیگه مانع میشه، حج واجب نیست. اگر احیانا کسی آمد گفت نه حج اهمه، چرا؟ چون روایات حج اینقدر مسئله رو جدی گرفته که فرموده آقا اگر کسی به حج نرود باید یهودی بمیرد، نصرانی بمیرد، علی حال اهمیت شرعیه رو استفاده کرد، اون وقت باید حج رو مقدم کنه، ولی کسی نگفته این رو. اما اگر اهمیت هیچ کدوم ثابت نشد چه باید کرد؟ قاعده چیه در باب تزاحم؟ تخییر دیگه. در باب تزاحم اگر اهم ثابت شد فیقدم الاهم، اگر اهم ثابت نشد فیتخیر بینهما، بینهما چیکار کنه؟ تخییر کنه. پس ببینید مبنای آیه خویی و سید حکیم رضوان الله تعالی علیه و بعضی دیگه از اساتید ما که میفرمایند در مانع نفی مانع میشه این مسئله است و درست هم هست و فرمایش درستی است. اطلاقات اون ادله موردش جاییست که استطاعت محقق بشه و وجود دین حال مطالبون به، در حالی که این فرد تمکن دارد که اگه بماند دین رو بدهد، این مانع از استطاعت میشه و نتیجتا وجوب حج رو از بین میبره. حالا نه الحال آخه حال واجب الان باشه باشه، خب نه همین الان زمان شما داری تختیم، مثل این به حج نریم، حج نری سال بعد بری، گناه کرده اید دیگه، ولی سال بعد بری مجزی است. اما اینجا که ترکش کردی حج چی؟ گناه کرده اید دیگه. بله اگر برای مبذول الله این امکان وجود داشته باشد که جمع کند بین رفتن به حج و تحصیل مال به اندازه ای که بدهی خودش را بده، مثل زمانی که شخص تاجر است می تواند در مسیر تجارت کند یا در خلال مناسک حج طوری که منافات با اداء مناسک نداشته باشد تجارت بنماید، طوری که منافات با اداء مناسک حج نداشته باشد تجارت کند، یا این تمکن برای او فراهم باشد که از راه دور در موطن خودش و در طول سفر تکسب بنماید و مال لازم برای بدهی را تحصیل کند، که الان دیگه خیلی زیاده دیگه. آقا در همون مکه است، میبینه آقا از طریق تلفن داره تجارت چیکار میکنه، کنترل میکنه و انجام میده. بله بله. در این صورت طبعا این دین مانع از وجوب حج نمیشود، حتی حتی اگر دین حال و مطالب و به باشد. و از همین جا یک نکته دیگری هم ظاهر می شود و آن این که دین مانع از وجوب حج می شود، حتی در صورتی که این دین مؤجل و مدت دار باشد و رفتن به حج موجب آن شود که نتواند هنگام سررسید این بدهی آن را بپردازه. ممکنه دین معجل باشه، حالا هم نباشه، معجله، ولی وقتش دو هفته دیگه است، دو هفته دیگه می آقا در مکه است. اگر اینجا باشد میتواند از کسی که طلبکاره بگیره این بدهی رو چکار کنه بده، اما اگر در مکه باشه این تمکن دیگه براش فراهم نیست. لذا نفس معجل بودن و حال بودن خیلی دخالت بالفعل ندارد. فعلا هازا، پس صحیح آن است که در ذیل این مسئله اینطور می‌فرمودن که لو کان الدین حالا و الدائن مطالبا، دین حال باشه، دائن مطالب باشه، و المدین لا یتمکن من ادائهی الا اذا لم یحج، اذا لم یحج، نه اینکه بگه و المدین یتمکن من ادائهی اذا لم یحج، فرق میکنه، نه لا یتمکن من ادای الا اذا لم یحج، چون اون که میگه یتمکن من ادائهی اذا لم یحج منافاتی نداره با این که متمکن از ادا باشد ولو به حجم بره. خب لم یجب علیه الحج، لم یجب علیه الحج، بله درسته. ببینید والمدین لا یتمکن من ادائه الا اذا لم یحج لم یجب علیه الحج و کذا لو کان مؤجلا، دین مؤجل است، و کان الذهاب الی الحج موجبا لعدم تمکن من ادائه عند حلول عجله، اینجا باز لم یجب علیه الحج. پس ببین فرمایش آقای حکیم، آقای خویی و بعض مشایخ اساتیزنا درسته، اما تکمیل نیست، کامل نیست، چون در بیان این بزرگواران این عبارت وجود داشت که فرمودن اذا، بله ببینید اینطور فرمودن، فرمودن والمدین متمکنن من ادائهی، درسته؟ این که اذا لم یحج، آیا این منافات داره با این که مدین متمکنه از ادا باشد ولو به حج بره؟ نداره که، تنافی نداره. بله اگر مدین متمکن نبود از ادا مگر این که حج نره، یعنی محصور بود به این که در وطن باقی بماند، اینجا دیگه این دین مانع میشه، لم یجب علیه الحج. در نتیجه اگر متمکن بود از ادا با رفتن دین مانع نمیشه. این اولا. ثانیا فقط حال مطالبه به رو مطرح کردن. نه ما معتقد بینیم که اختصاص به حال نداره، دین معجلش رو نداره، الان پرداختش الان لازم نیست، ولیکن طوریست که اگر به حج برود نمیتواند در وقت خودش که سررسید بدهی هست این دین رو بپردازه، باز هم در اینجا مانع میشه، به خاطر اینکه مانع استطاعت عرفیه به این مال بزلی خواهد شد. خب هذا تمام الکلام فی الفرع الثامن. اما فرع نهم که آخرین فرع ما در ذیل مسئله سیوم است و مسئله پرباری بود و فروع متعدد و گوناگونی در ذیلش مطرح شد، این است که آیا در وجوب حج به مال بذلی در تحقق استطاعت بذلیه به مال بذلی رجوع به کفایت معتبر هست یا رجوع به کفایت معتبر نیست؟ عرض میکنیم ان شاء الله در ذیل یکی از مسائل آتیه مربوط به باب استطاعت بحث میشود که آیا رجوع به کفایت شرط وجوب حج به استطاعت مالیه می باشد یا خیر؟ به تعبیر دیگر در تحقق استطاعت مالیه رجوع به کفایت معتبر است یا خیر؟ منظور از رجوع به کفایت این است که شخصی که میخواهد به حج برود برخوردار از مورد مالی مثل تجارت، زراعت، صنعت، منفعت ملک یا شغلی از مشاغل که بتواند بعد از برگشتن از اون طریق مخارج خودش و عیالش را فراهم بکند. منظور از رجوع به کفایت اینه دیگه. رجوع به کفایت یعنی این که آقا ببینید بعضی از افراد هستن الان 20 میلیون پولم داره راحت هم میتونه به حج بره، اما خب یه طوریست که اگر بره به حج برگرده دیگه شغلش از دست میده، یا نه مقداری از این پول سرمایهشه، اگر ببره برگرده سرمایه کار دیگه اصلا نداره. این طوریست که رفتنش به حج وقتی برگرده اون مورد مالی که از اون طریق ارتزاق زندگیشو میگرد از دست میده. میگن رجوع به کفایت معتبر یا معتبر نیست؟ یعنی باید علاوه بر این که مالی دارد که برود به حج و برگردن، باید اون مقدار از مال دیگه هم که مورد مالی او رو تأمین میکرد داشته باشد، یا نه رجوع به کفایت اصلا معتبر نیست، توکل بر خدا کنه آقا پولیشو که داره الان به حج بره برگرده خدا بزرگه، وقتی آمد ممکنه شغلشو بهترشم به دستش بیاد یا کار بهتر به دست بیاد. رجوع به کفایت یعنی، حالا اینو انشاءالله مفصل ما در ذیل اون مسئله بحث خواهیم کرد که اصلا اصل رجوع به کفایت معتبر یا معتبر نیست. رجوع به کفایت اجمالا مطرح شده ولی تفصیلی مطرح نشد. در ذیل مسئله مطرح شد. اگر یادتون درسته در ذیل یه مسئله مطرح شد اما به عنوان فقط رجوع به کفایت مطرح نشده. یعنی مسئله مستقل. ما یه مسئله داریم که در همون جواز وعده دادیم اما به مناسبت اشاره کردیم. اینو انشاءالله در آنجا بحث بکنم. حالا بحث فعل اینه که فرض بگیریم که در استطاعت مالی رجوع به کفایت معتبر باشه. آیا در استطاعت بذلیم رجوع به کفایت معتبر هست یا نیست؟ اینو ما میخوام الان بحث کنیم. در بحث فعلی که داریم انشاءالله فرض آقوم میدارم. فرع دیگه فرع نهمه. که آیا بله استطاعت بذلیه مشروط به این است که رجوع به کفایت باشد یا مشروط نیست. این فرع تمام بشه وارد مسئله بعدی خواهیم شد. والحمدلله رب العالمین.